کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک، فانه لا حول ولا قوت الا بک. نحمدک بجمیع محامدک علی جمیع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک، فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک، نستغفرک و نتوب الیک. فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک، حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک، ولا سیم الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حلول ماه محرم الحرام و دهه عزا و اقامه مصیبت و ماتم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه را به محضر اعلی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تسلیت عرض می‌کنیم و خداوند مجیب قادر منان را سوگند می‌دهیم به حق ابی عبدالله الحسین و به حق علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین، که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه سفر و محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. یکی از زیباترین سوره های مبارکه قرآن کریم سوره مؤمنون است که شما الحمدلله حتما با این سوره انس دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، کسانی که خود اهل اعتقاد راسخ و ایمان به خدا و رسول و ائمه هدا و ولا هستند و پارسایند و اهل پاکیزه دامنی، وقتی که سوره مؤمنون رو میخوانند لذت میبرند، چون نویدی است از سوی خدای متعال و امیدی است بر رستگاری ما. قد افلح المؤمنون، و پیامبر اکرم فرمود به ولایت که یا علی، مؤمنان به ولایت تو رستگارانند. فلاح و رستگاری و سعادت. تمامی کسانی که در دنیا زندگی می کنند، فرزندان آدم، در نوجوانی و جوانی امید این رو دارند که به سعادت برسند. همای اوج سعادت اگر به دام ما افتد، در پی فلاحند. به هیچ کسی نمی توانید بگویید که آقا شما دوست دارید که بزرگ و بزرگتر شدید و در مسیر زندگی به جلو که رفتید بدبخت و شقی و نگونبخت باشید. میگه نه آقا، این چه حرفیه. بلکه همه به دنبال اینن و همه تمنای این رو دارن که به فلاح برسن، رستگار باشن، خوشبخت به تعبیری باشن و سعادتمند. قرآن میفرماید که سعادتمندان حقیقی و مفلحان و فالحان حقیقی مؤمنانند. چه کسانی؟ همون کسانی که در نماز خود خاشعند و به امانت و عهد خود پایبندند و مراعات میکنند، اگر امانتی به دست اونهاست یا اگر عهدی با کسی بستند. همون کسانی که پاکیزه دامنند و دامن خیش را از ناروایی و ناپاکی نگه داشتند تا به آخر. ولی چند تفاوتی هست بین فلاح و فوز. ما در قرآن واژه فلاح رو میبینیم به کار برده شده قد افلح المؤمنون و واژه و لغت فوز هم به کار برده شده. الفائزون، فائز چه معنایی دارد و چه تفاوتی با فالح دارد؟ مفلحون مؤمنونند و البته سعادتمندند، اما فوز چیست؟ فوز در لغت به معنای رسیدن به خط پایان با برندگی است. در یک دو ماراتون باید دوندگان 42 کیلومتر بدوند. همه میدوند، همه وارد میدان و این مسیر دویدن میشوند. همه هم حالا یک کسی شتابان و تند جلوتر از همه، یک کسی افتان و خیزان و لنگ لنگان میدوند و سعی میکنند همه هم به خط پایان برسند. و مثلا از این جمعیت 500 نفری که میدوند در ماراتون، بالاخره عموم و اکثرشون 90%، 99% تو رودرواسی هم که شده مسیر رو طی میکنن و به اون خط پایان میرسن. اما برندگان که همه اینها نیستن، همه این 500 نفر نیستن، برندگان یک نفر تا سه نفرن. مثلا اون نفر اولی که از همه شتابانتر آمده یا برنامه‌ریزی کرده که اول آهسته آهسته بیاد و قسمت آخرین رو از دیگران جلو بزنه، بالاخره با یک تمرین و با یک برنامه‌ریزی در حرکت و مدیریت سرعت به خط پایان رسیده پیش از همه، نفر اوله و برنده است. لحظه ای که پاش به خط پایان میرسه و دستش بلند میشه به عنوان برنده، احساس شادمانی و برندگی میکند. اون فائزه، اون فازه به این جایزه، به اون میگوییم که ما فائز. 1,000,000 نفر فرض کنید که جوان در کنکور شرکت میکنن، اعلام میکنن که نفر اول کنکور سراسری در رشته مثلا ریاضی آقای فلانی است، این جوانه، در رشته تجربی این آغاز، در انسانی این آغاز، مثلا در هنر این آغاز، نفر اول تا سوم، اینا برندگانن. بقیه هم قبول شاید شدن، در یه جایی یک رتبه آوردند و در یه مرحله مشغول به تحصیل می شوند. اما برندگان حقیقی کیان؟ همین یک نفر تا سه نفر آخری هن. و این مفهوم فوزه. خدا انشالله قسمتتون بفرماید در همین عاشورا کربلا باشید که روایات فراوانی آمده در وصف و منقبت و فضیلت این که کسی بتواند روز عاشورا یعنی دهم محرم در کربلا باشد و امام حسین رو زیارت کند. خیلی روایت در فضیلت زیارت امام حسین در روز عاشورا هست. امیدوارم که شما این توفیق رو پیدا کنید که روز عاشورا در کربلا باشید. اگر عاشورا هم نباشید انشاءالله حتما همت میکنید و از خداوند مسئلت میکنید و توفیق میخواهید که لااقل 40 در خیل زوار و عشاق الحسین سلام الله علیه در زوار پیاده شرکت بکنید و شما هم یکی از این میلیون ها نفر جمعیتی باشید که با شوق به سوی کربلا پیاده قدم میزنن. وقتی که برسید در کربلا یا قبلا رسیدید و رفتید، در زیارت اصحاب الحسین میخوانیم السلام علیکم یا انصار رسول الله، سلام بر شما ای یاوران امیر المؤمنین، سلام بر شما ای یاوران فاطمه الزهرا، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن، السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله الحسین. بعد سه مرتبه میگویید فستم والله، فستم والله، فستم والله، فیا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما. به حق شما از خواب الحسین فائز شدید، فستم، به خدا سوگند که شما فائز شدید. این فائز رو امشب معنا کردیم که اونجا به یاد من بنده کمترین هم بوده باشید. که یعنی چه؟ نه این است که شما سعادتمند شدید، نه این است که شما رستگار شدید. همین عصری در مجلسی پرسید آقا فستم والله اینایی که 20 سفر 30 سفر رفتن یعنی چی؟ گفتن یعنی رستگار شدید. اون اگر قرار بود بفرمایند رستگار شدید، عرض می‌کردند قد یا عرض میکردیم که قد افلحتم، و حال این که اینجا میگوییم فستم. فستم یعنی چه؟ یعنی برنده شدید. شما به خط پایان با برندگی رسیدید. به کدام خط پایان؟ به خط پایان زندگی. خیلی جالبه که در کل زندگی ما در یک مسابقه ایم. و در کل زندگی ما در یک حرکتیم و نهایتاً به خط پایان خواهیم رسید. اون خط پایان مرگ ماست. برخی به اون خط پایان میرسن سرفکنده، برخی به اون خط پایان میرسن سرشکسته. تمامی کسانی که با امام حسین جنگیدن و در قتل امام حسین شریک بودن و الجمد و تنقبت لقتاله، تمامی اینها شرمنده شدن. بعضیشون 3 سال 4 سال، بعضی 5 سال زنده ماندن و در پیش خلق خدا و در پیش مردم بی آبرو زندگیشون پر از نکبت، پر از مصیبت، پر از مریضی ها، خوره ها به جان اینها افتاده بود و برکت از اینها رفته بود و بلا بر سر اینها میریخ تا مختار ثقفی قیام کرد و اینها رو تک تک گرفت و عقوبت کرد و کشت و اون هم با رنج و شکنج. به خط پایان میرسیدن اما به خط پایان بسیار بدی. شم رو گرفتن، هرمله رو گرفتن، اونها به خط پایان رسیدن. در خط پایان خودشون هم از خودشون متنفر بودند. خودشون از خودشون متنفر بودند. شاید شنیدید، متاسفانه این چند روز گذشته خوندنش هم برای من خیلی سخت آمد که یک کسی در همین استان و خراسان در یکی از شهرها یه آقایی یه جنایتی انجام داد. دختر بسیار خردسالی رو که قوم خویش اینها بود و این آقا شوهر عمه او بود، این دختر خردسال را کشت. بالاخره حالا بعضی حرفا قابل گفتن نیست، کشت، بهش تجاوز کرد و بعد کشت دختر 7 ساله رو. امان از شهوت انسان که وقتی لجام گسیخته بشه هیچی نمیفهمه. خب همچین تجاوزی کرده، همچین تعدی کرده، مسلم گندش در میاد. برای اینکه افتضاح به پا نشه، بیچاره دخترک معصومه مظلوم 7 ساله رو خفه کرده بود و دفن کرده بود. بعد از اینکه دفن کرده بود ببینید به چه حالتی در آمده که 2 روز تونسته بود صبر کنه، نتونسته بود دیگه تحمل کنه. رفته بود به برادرش گفت من همچه غلطی کردم، بیا من رو ببر تحویل بده. و خب دادند و دادستان هم با سرعت عمل حکم قصاصش رو و اعدامش رو دادن. مسلم باید قصاص بشه این شخصی. بعد دیدم دیروز که می آمدم، عرض کنم خدمت شما که در مسیر می آمدم، روزنامه رو تو هواپیما می دیدم، دیدم که اینو اعدامش رو اجرا کردن. ولی قبل از اینکه تناب رو به گردنش بیندازن و بکشنش بالا، گفته بود من یک وصیتی دارم. وصیت چیه؟ گفته بود شما در حق من لطف کنید، وقتی من رو کشیدید بالا و خفه شدم و مردم، بدن من رو بندازید تو بیابون جلوی سگهای وحشی، چون خودم انقل از خودم متنفرم. من اینکه چون این جنایتی از من به ظهور پیوسته، یک کاری بکنید سگهای وحشی و گرگای بیابون بدن من تیک پاره کنن، من دفن نکنید، ایف خاک که منو دفن کنید. اینم به خط پایان رسیده، ولی با یه ورشکستگی عجیب روحی. خط پایان زندگی. یک کسی هم با خط به خط پایان میرسه مثل شهیدان، کندین همه خونین کفنان، با نهایت سرفرازی. مثل شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، با نهایت افتخار رسیدن. مثل جون غلام امام حسین، خط پایان رسیده دیگه. مثل هور وقتی امام حسین بالا سرش آمدن، تیر به پیشونیش خورده بود، از پیشونیش خون می جوشید و خب داشت جون می داد، معلوم بود که زنده نمی ماند. اما امام حسین سر هوری که راه بر حضرت گرفته بود رو به دامن گرفتن. بعد برای اظهار مهر به او و اظهار عطوفت به او که یعنی دوست دارم، با اینکه دستمال بستن این زخم فایده ای نداشت که دیگه، چه فرق می کرد دستمال ببندن یا نبندن. حضرت سید و شهدا دستمال مخصوص خودشون رو برداشتن و پیشانی هور رو با این دستمال بستن. بعد به تعبیر ما نوازشش کردن، فرمودن لنعم الحر حر بنی ریاحی. به به، عجب حری بودی، تو همچنان که مادرت تو را حر نامیده بود آزاده بودی. این هم خط پایان رسیده، این هم خط پایان رسیده. یه غلامی داشتن نبی عبدالله، غلام ترک بود، ترک مربوط به همین منطقه آذربایجان بوده دیگه، یا بالاخره ترک زبان بوده، آذری بوده، نمیتوانیم بگیم مثلا ترک ترکیه بوده ایران، بالاخره گفتن غلام ترک. وقتی ابی عبدالله سر او رو به دامن گرفتن، این مطلب مال ایشونه نه مال جون. این چشمش رو که باز کرد زخمی آخرین لحظات عمرشه، بعد چشمش افتاد به چشم امام حسین که سرش به دامن امام حسینه، گفت سر من کجا، دامن پسر زهرا کجا. خودش از تواضع سرش کشید گذاشت رو زمین. بعد امام حسین دیدن احساس و خجالت کرد، سرش رو برداشتن دو مرتبه گذاشتن رو زانوشون، این مرتبه صورت نازنینشون رو گذاشتن رو صورت او تا او جان داد. آدم اینجوری به خط پایان برسه، چه مسابقه ای بالاتر و بهتر از این که تو جوری به خط پایان برسی که امام تو صورت بر صورتت بگذاره. مرحوم آیت الله شیخ قاسم اسلامی بود، در تهران از خطبای مبرز تهران و از دانشمندان بسیار غیور شیعه که با گروه های التقاطی از جهت علمی بسیار در افتاد و مناظره کرد. گروه فرقان اوائل انقلابشون رو ترور کردن ماه رمضان، مدن در خونش در زدن زبان روزه، تا در رو باز کردن افطار با کلت گذاشتن وسط مغزش و به شهادت رسید. برخی از بزرگان گفتن که ایشون رو در خواب دیدیم، دیدیم خیلی خرمه، گفتیم که چطورید، گفت عادی شد. اون شخص به محض اینکه تیر رو به مغز من خالی کرد، من دیدم در آغوش امیرالمومنینه. نیک سرانجام افتاد، اینها خوش عاقبت شدند، عاقبت به خیر شدند. پس فائز کسی است که همه مسابقات دنیا رو برنده باشید یا نباشید، یه روزی میخواید از دنیا برید، خدا بگذره ازش و خدا رحمتش کنه. اصلا چه اشکالی داره بگیم خدا رحمتش کنه؟ این آقای محمد علی کلی، مشسن امریکایی که مسلمان شد و از دنیا رفت، خب این زمانی که مسلمان شد خدا بهش توفیق داد که از امریکا بلند شد و اومد کربلا، هم اومد زیارت امام رضا، هم اومد کربلا، هم اومد یه رنگ شیعی به خودش گرفت. بعد جالبه الانی که مثلا سال گذشته ایشون دیگه پیرمرد شده بود و مریضی گرفته بود و دستش میلرزید و این حرفا و فرتوت شده بود و ویلچری شده بود، حالا مدالش به چه دردش میخورد که 40 سال پیش مثلا نفر اول محسنی جهان بوده یا نبوده. بسیاری از برندگی ها هست که یکی دو روز رونق داره، بعد تازه که آمد به بازار این آقای قهرمان کهنه میشه دلازار، مدالش هم دیگه ارزش و رونق خودش رو از دست میده. یکی دو روزه برندگی مسابقات دنیا اینجوریه. مثلا امسال این آقا سکه رایجشون نفر اول کنکور شده، سال بعد دیگه این دانشجو تو دانشگاه کنار بقیه داره درس میکنه دیگه، از رونق افتاده، باز نفر بعدی میاد و اون نفر اول کنکور میشه. ولی برندگی که خیلی مهمه و برندگی که میماند و میپاید، برندگی آخرته که به خط پایان زندگی و بندگی ما سرفراز برسیم. امیرالمومنین سلام الله علیه، دقت بفرمایید، به محض اینکه ضربت ابن ملجم اشکال آخرین به فرق نازنینشون خورد، تا فرق امیرالمومنین رو شکافت، بلافاصله امیرالمومنین نفرمود که افلح تو، فرمود فست و رب الکعبه، رسیدن به خط پایان و با سرفرازی رسیدن. تمام مسیر زندگیم رو پلک بر هم زدنی بر خدا شرک نورزیدم و سرفراز در بندگی سعادتمند شدم، فست و برنده شدم، تمام تمام. خیلی مهمه به اون لحظه آخر زندگی که میرسیم برنده باشیم و احساس برندگی کنیم. در احوالات ابوبکر ابن ابی قحافه نوشتن که آقایان سنی ها نوشتن در دم مرگ می گفت یا لیتنی لم افعل ثلاثه، کاش من 3 کار رو نکرده بودم. مرتب حسرت می خورد، افسوس می خورد و می گفت وای بر من، کاش انجام نداده بودم. یا لیتنی لم اکشف عن بیت فاطمه ولو اغلق علیه بالحرب، ای کاش حرمت خانه زهرا رو نمی شکستم و وارد خانه زهرا نمی شدم، ای کاش فلان زنک رو که آتش زدم آتش نمی زدم. پس ببینید به خط پایان رسیده 1000 تا افسوس داره، 1000 تا ای کاش داره که کاش نکرده بودم، کاش چنین نمی کردم. اما امیرالمومنین به خط پایان رسیدن نمیفرماید که یا لیتنی لم افعل، کاش فلان کار انجام نداده بودم. فرمود فستو و رب الکعبه. اون کسی که به خط پایان رسیده نفر صدم شده، لنگ لنگان بالاخره خودش رسونده به خط پایان میرسه، نه کسی تحویلش میگیره، نه تصویر میگیره، نه جایزه، خودش هم در حالت خجالت به خط پایان میرسه، نه وسط راه میتونه بمونه چون چاره نیست باید بره دیگه. وقتی به خط پایان میرسه خودش هم از خودش خجالت میکشه، حتی اگر میخواد تصویرش رو بردارن که آقا ایشون نفر صدم شده، میگه آقا نگیر اصلا تصویرم هم نگیر، چون مرده شوم خاک مرا گم سازید، احوال مرا عبرت مردم سازید که من چقدر بدبخت بودم. میگه جنازه من رو برید بندازید جلو سگا بخورن، احوال مرا عبرت مردم سازید. اینجوریه، این بازنده است و اینها فائزن. بعد در حدیثی که سنی و شیعه نقل کردن از پیامبر اکرم، پیامبر ما فرموده است علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، و فی نسخه ان علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. تنها و تنها علی ابن ابی طالب و پیروان حقیقی علی ابن ابی طالبند که برندگان روز قیامتند و فائز بالجنه می شوند. و اگر به خط پایان زندگی و بندگی رسیدی با سرفرازی، به کجا در حقیقت رسیدی؟ به بهشت. لذا میگن فاز بالجنه، میگن فاز بالجایزه، جایزه رو برد، کاپ رو برد، کاپ قیامت خداوند که کاپ نیست. میگن که ادخلوها به سلام آمنین، بفرمایید وارد بهشت به سلام و سلامتی. وقتی شخص اشخاص بهشتی میخوان وارد بهشت بشن، ملائکه به اونها سلام میدن، دم در بهشت فرستادن و مرتب بر اونها درود میفرستند که خوش آمدید، اهلا و سهلا، سلام بر شما، ادخلوها به سلام آمنین. امیر المؤمنین علی و شیعیان او هستند که فائزند. اما و صد اما، دقت بکنید در اصل نکته، نکته این است که آیا با تنبلی، با کسالت، با بیکاری، با بلهوسی، با بیخیالی، با پرخوابی میشود یک شخصی برنده بشه؟ نه. در هر رشته این شما بخواید برنده بشید، از ورزش، از درس، از دانش، از هر چیزی که تصور بکنید، از هنر، در هر جایی بخواید از دیگران پیش بیفتید و برنده بشید، با زحمت بکشید، درسته؟ باید رنجی بکشید. جناب آقای پروفسور سمیعی رو این شبها و روزها دیدید. خب شخصی که الان در 70 سالگی یا بیش افتخار مثلا کشور ماست یا افتخار اهل دانش است و با همه افتخاراتی که دارد میگوید که ما خاک درگاه حضرت علی ابن موسی رضاییم و ارادتمند امام رضا، خب این زحمت کشیده در جوانی که فعلا پرزیدنت جراحی مغز دنیاست. اگر جوانیش رو به بلهوسی گذرانده بود که الان نفر برتر جراحان مغز و اعصاب دنیا نبود. علامه امینی ها جوانیشون رو زحمت کشیدن، مراجع تقلید جوانیشون رو زحمت کشیدن. اگر کسی میخواد فائز باشد باید حتما زحمت بکشه، بی رنج گنج میسر نمیشود. واقعا مطلب همینه، لیس للانسان الا ما سعا، با آرزو به دست نمیاد، باید زحمت بکشی، زحمت بکشی. یه کسی تمام شبها بلند شده و نماز شب خونده و مراقب زبونش بوده و چشمش بوده و گوشش بوده و دامنش بوده و رعایت حرمت پدر مادرش بوده، با من عرض می شود بلحوث یکی؟ نه. اگر اینجوری باشه که عدالت خدا مسئله داره، عدالت خدا مسئله داره. بنابراین اگر ما می خواهیم از فائزین باشیم، از برندگان باشیم، از این برندگانی که این برندگی مهمه، باز تکرار میکنم، برنده بودن مثلا فرض بفهمید قرعه بکشن به یک کسی 1 میلیارد بیفته، به کسی دیگه هم نیفته. حالا اون کسی که 1 میلیارد بهش بیفته چی میشه؟ مثلا چی میشه آخرش؟ چی که حاجی ملک، حاجی ملک آدم خوبی بوده، آنه این که آدم بدی بوده، اما بالاخره باید بذاری بری. اون برندگی مهمه که مربوط به نشأه آخرت باشه، اون امتیاز مهمه که مربوط به نشأه آخرت باشه. در حدیث آمده است المال و البنون زینت الحیات دنیا. یک شخصی 7-8 تا پسر رشید و سالم و برومند داشته باشه، خب این زینتیه دیگه، کنار به پدرش بیستن یه افتخاریه. و مال داشته باشه، ثروت داشته باشه، افتخار زینته. ولی فرمود زینت حیات آخرت چیز؟ نماز شب. یه کسی نماز شب خونده، اون دنیا زینته براش. برندگی آخرت مهمه و برندگی آخرت هم مثل برندگی همین مسابقات دنیا با آسانی به دست نمیاد، زحمت میخواد. الجنت و محفوفم بالمکاره، باید پا روی خیلی خواسته ها و هواها و امیال انسان بگذاره تا به برندگی روز قیامت برسه. یوسف از برندگان، اما آسون نبوده که یوسف شدن. انهو من یتقه و یسبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِي أَجْرَ الْمُحْسَنِينَ. قرآن میگه کسی که تقوا داشت و پاکدامنی و پارسایی و صبر کرد، صبر بر اطاعت خدا کرد، صبر بر معصیت کرد که معصیت نکرد، البته ما اجر نیکوکاران را ضایع نمی کنیم. این برندگیه. اصحاب الحسین هم که شما میگویید فستم والله، فستم والله، فستم والله، به خدا سوگند شما اصحاب الحسین برنده شدید، اونا هم رنج بردن. شوخی نبوده واقعا. خیلی مسئله است که 30,000 نفر بایستن، شما بری در کنار یه آقایی که میدانی او رو میکشن و خود ایشون هم میفرماین که شما برید من رو میکشن، من یقینا کشته میشم. بنده برای یک عده از عزیزان عرض کردم که بحث این نبوده که طرف بگه خب بکشن، فدای جان اماممون میشیم. گاهی برخی مسائل هست در اطراف انسان که شخص میتونه بلا رو بر خودش تحمل کنه، بر اطرافیانش نمیتونه تحمل کنه. مثلا در سازمانهای جاسوسی دنیا، از موساد و غیر موساد و همه جای دنیا، یه مؤمنی را یا آدم درستی را که میگیرن شکنجه میکنن، ممکنه این حرف نزنه و نتونن ازش حرف بکشن. به سختترین و دردناکترین روشهای شکنجه نمیتونن ازش حرف بزنن. میرن چیکار میکنن؟ میرن بچهشو برمیدارن میرن، چهار تا شلاق به پسرش میزنن یا تعدی میکنن یا یه گونه او رو شکنجه میکنن. دخترش، پسرش، همسرش جواب میده، یعنی حاضره خودش رو شکنجه کنن. در زیر بار شکنجه، شکنجه خودش حرف نمیزنه، ولی وقتی میبینه ناموسش آوردن، الان به ناموسش تجاوز میکنن، این از خدا بیخبرهای لامذهب، میگه آقا انجام نده، من جواب میدم، هر چی تو بگی من میگم. بچهش را آوردن، داشتیم کسانی که شکنجه کردن، بچهش را آوردن جلوی او، شروع کردن سیگار، میدانید که نوک سیگار حرارتش بسیار بالاست، به تن بچهش میچسباندن، تن بچه مثلا فرض کنید 5-6 ساله. این به گریه افتاده، گفته آقا دیگه بس، بچه‌مو زجرکش کردی، هر چی میخوای بگی میگم. اصحاب الحسین اهمیت کارشون اینه که یک عده مشخصی از اصحاب الحسین، اینها وقتی که آمدن کربلا از کوفه آمدن، زن و بچهشون کجا بودن؟ کوفه. یعنی اسیر دست کی بودن؟ عمر سعد. این آقایی که آمده بود میدانست که الان که اسم من ثبت بشه که در اصحاب الحسین بودم و مخالفین یزید و در کنار حسین ابن علی، فردا عمر سعد پدر خانواده منو در میاره و من رو خونه خراب میکنه. بعد از شهادت جناب حبیب ابن مظاهر الاسدی و شهادت جناب مسلم ابن اوسجه، یک عده‌ای از اصحاب امام حسین، عمر سعد دستور داد خانه های اینها رو در کوفه خراب کردن و زن و بچهشون آواره شدن و کسی هم جرأت نمی کرد که به زن و بچه اینها پناه بده، پدر او رو باز در می آوردن. معلوم نیست که، تاریخ نمیگه که با زن و بچه حبیب ابن مظاهر چه کردن و اینا بلا رو به جا خریدن. سختی کشیدن تا فازو بالجنه، سختی کشیدن که حالا شما میری مقابل قبرشون میگی تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم و فستم والله فیا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما. پس اگر میخواهیم برنده باشیم در مسیر زندگی، زحمت داره. اگر میخواهیم برنده باشیم پیش امام زمان، زحمت داره. بنده بارها به دوستان جوان عرض کردم، یک کسی کنکورش رو مثلا همین چند ماه پیش امتحان داده، تا وقتی نتیجه رو اعلام میکنن این کلی دلواپسه و نگرانه که رتبم چقدر شد. پدر مادرش هم نگرانن که رتبه پسر ما چی شد. با خودمون فکر کردیم که رتبه ما پیش امام عصر چنده؟ رتبه ما پیش امام عصر، گفتم در جایی، جناب آیت الله قزوینی امام جماعت حرم سید الشهدا که بعد از نماز مغرب و عشا منبر میرن، اگر دیده باشید به عربی و برخی از کانال‌های عربی پخش میکنن منبرشون رو مستقیم، ایشون میگفتن که من رفتم خدمت جدم امام حسین، چی؟ سخنران حرم امام حسین و امام جماعت حرم. بعضت عرض کردم که یا جدا من میخوام محبت کنید به من، نشون بدید که من در محضر شما در رتبه نوکریم، در چه رتبه ایم. بعد در عالم رؤیا منظره ای رو دیدم و اسامی رو دیدم، دیدم که من در مجموعه خدمه امام حسین و مجموعه عرض می شود که نوکران ابی عبدالله نفر پنجاهمم، و حال این که فلان آقای مداح عرض می شود جهان عرب که همین الان که بنده خدمت شما آمدم قوقایی بود در کربلا و پخش مستقیم بود و پرچم سرخ ابی عبدالله رو عوض کردن با پرچم مشکی و بعدم پرچم حضرت ابوالفضل، صدها هزار زائر در بین الحرمین و در دو حرم انباشته فریاد می زدن لبیک یا حسین و فریاد می زدن عبد والله یا زهرا ما ننس حسینا، زهرا جان ما حسینت رو فراموش نمی کنیم. همین الان که من خدمت شما آمدم و همون مدعی که ایشون می گفتش که دیدم تو لیست امام حسین نفر دوم نوکرای امام حسینه، همون الان این داشت می خونه. رتبه ما پیش امام زمان چنده؟ چند آقا؟ شما فکر کردید رتبت پیش امام زمان چنده؟ فکر کردید تک تک. بل غرست که باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رستخیز عام که نامش محرم است. ما 10 روز فرصت داریم از امشب، در این 10 روز یک مسابقه هست در اقامه عزای ابی عبدالله، یک فرصت. بعد از این 10 روز یک عده برندند، یه جوانی در همین 10 روز پی کار و زندگی شو، یک کسی پی گناه بوده. من دیدم پارسال کسی عرض می شود که از آشنایان توی دهه محرم و این روز و حالها و این شورها و این عشقا و این ماتما بلند شده بود با خانوادهش رفته بود شمال، نه شمالی که کاری داشته باشه، شمال برای تفریح. گفتیم آقا تاسو عاشورا آدم بلند میشه میره تفریح؟ گفت نه، تاسو عاشورا چون هیچ کی شمال نمیره قیمتاش خیلی ارزونه. یک جوانی هم آمده مثلا فرض کن کنار خیابون چایی داده، کنار خیابون کتاب داده دست مردم، یکی کتاب فروخته، یکی پرچم عزا رو زده، یکی تمام خیابون ها رو سیاه‌پوش کرده. رتبه نوکری. لذا سعی کنید انشاءالله توی این 10 روز یک جایی از نم و دستگاه امام حسین شما یک جایگاه داشته باشید، یک جایی از نم و دستگاه عظیم امام حسین که امشبی را که شروع می کنیم در اول محرم 300-400 میلیون جمعیت در دنیا در نقاط مختلف دارن میگن یا حسین. بنده دیشب یزد بودم، پریشب تهران بودم، اون شب قبلش اصفهان بودم. خب تمام این شهرها رو زد، هر شب یک شهر بودم، هم چاوشی گرفته بودند و استقبال از محرم. به هر شهری که رفتم دیدم کوچه و خیابون جوانها دارن تکیه میزنن، سیاه‌پوشی میکنن، هیئتشون آماده میکنن، دکه کنار خیابونشون آماده میکنن. باور کنید گریه هم گرفتی. شب از خدمت شما بودیم یزد، ما اومدیم که بریم محل استراحت، از چند تا تکیه عبور کردیم گریه هم گرفت. گفتم ببین تنها نه منم اسیر زلفش، خلقی متعشقند و من هم. این حسین است که عالم همه دیوانه اوست، ولی آخر این دهه معلوم میشه کیا عاشق‌تر بودن، کیا سر از پا نمی‌شناختن، کیا خستگی ناپذیر بودن در خدمت به امام حسین، کیا مستمع بودن که خیلی عالیه، کیا علاوه بر این که مستمع بودن بالاخره یه گوشه کار را بر عهده داشتن. سعی کنید یه گوشه ای از کار بر عهده شما باشه. حالا یا چایی میدید، یا استکان میشورید، یا کفش میدید، یا پرچم میزنید، یا کتاب دست مردم میدید، یا لااقل مثلا تو جلسه‌تون برای فقرا و ایتام مثلا کمک جمع میکنید، یه کاری بکنید تو این دهه که این دهه که تمام شد اسم شما جزء برندگان اقامه عزای ابی عبدالله الحسین بشود. یکی از برندگانی که علی جن و شیعته و هم الفائزون یوم القیامه در عالم شیعگی برنده است کیه؟ جناب میثم طمار. بعد از شهادت مسلم، بعد از شهادت هانی در روز عرفه، بعد از شهادت مسلم و جناب هانی، مختار ثقفی که از بزرگان شیعه بود و میثم طمار که شاگرد خاص الخاص امیرالمومنین بود رو عبیدالله ابن زیاد در زندان انداخته بود. روز 22 ذی‌الحجه، یعنی مثل 8 روز پیش، صبح وارد زندان شد مأمور عبیدالله ابن زیاد، گفت میثم؟ گفت بلی. مختار؟ گفتن بلی. گفت امیر عبیدالله ابن زیاد شما دوتا رو احضار کرده. مختار گفت وای بر ما، ما رو میبرن میکشن. میثم گفت نه، نگران نباش، علم این مطلب در سینه من است، مولایم امیر المؤمنین به من همه چیز رو فرموده است. الان که بریم، عمر سعد برای تو پارتی بازی کرده و خواسته که تو رو آزاد کنن از زندان و ضمانتت رو کرده، تو رو آزاد میکنن، اما همین امروز که بریم دست و پای من را قطع خواهند کرد و من را به صلیب خواهند کشید و زبانم را قطع می کنند. مختار گفت کی گفته؟ گفت عرض کرد که امیرالمومنین گفته. آوردنشون. گفت مختار تو آزادی، عمر سعد برات نامه نوشته ضمانت تو کرده، و اما میثم تو میدانی با تو چه می کنم؟ گفت بله می دانم. چه می کنم؟ تعجب کرد. چه می کنم؟ گفت مولایم علی فرموده است دست و پای من رو، هر چهار دست و پام رو قطع میکنی و من رو به صلیب میکشانی، نه به دار، یعنی مثلا گردنم رو به تناب آویزون میکنی تو تا خرخر بکنم خفه بشم، نه، یعنی میخکوبم میکنید به یک چوب و اون چوب رو در زمین میکنید، و زبانم رو هم امیرالمومنین فرموده است قطع میکنید. گفت من ثابت میکنم علی دروغگو بوده، دست و پاش رو قطع کنید از خلاف و او رو به صلیب بکشید، زبانش رو قطع نکنید تا همه بدانن علی در پیشگویی‌های خود یک دروغگو و کذاب بوده. میثم خندید. شوخیه. میثم جزو برندگانه. نمیدانم تا حالا شده دستتون رو کارت ببرش، برای بنده شده چاقوی خطاطی دستم رو بریده و کارت رسیده به استخون. کارت که برسه به استخون تمام بدنتون میلرزه. ولو یک کارت میبخوری دستتون رو ببرید. دست انسان رو بگذارن با ساتور بزنن قلمش رو پا، چهار دست و پاش رو قطع کردن بدون بیهوشی، بعد هم میخکوبش کردن به چوب، با نه نفر دیگه در زمین چوبها رو فرو کردند و به صلیبش کشیدن. از چهار دست و پاش خون میریخت، فریاد میزد مردم کوفه بیایی تا جانی در بدن من هست بگویم برایتان از فضائل علی امیر المومنین و از این که شما مردم کوفه با حسین ابن علی که در راه است و اینک به سوی کربلا کوفه میآید چه خواهید کرد و چگونه او رو خواهید کشت و چگونه ناموس رسول خدا رو به اسارت خواهید برد و فرجام خود شما چه خواهد بود. سه شبان روز مردم جمع شده بودن، این از حوادث آینده میگفت و هشدار میداد که در یاری یزیدیان کوتاهی نکنید از یاری حسین. میثم طمار کمتر این مطلب مورد توجهه که میثم طمار جز کشته های کربلاست، یعنی جز کشته ها و پیش کشته ها و پیش مرگ های امام حسین است، بعد از مسلم هانی کشته شده. لذا کوفه میرید هیچ غفلت نکنید از زیارت ایشان. عمرو بن حریث یک کسی از همپالکی های اینها بود، دوید آمد به دارالاماره به ابن زیاد ملعون، گفت این حیثیت بر شما نگذاشت، اگر بیشتر بگذارید که بماند کاری میکند که کوفه بشوره بر شما. نتونست تحمل کنه، به جلادش گفت که برو و زبان میثم را قطع کن. بعد از سه روز، میدانید که وقتی خون از بدن بره بدن تشنه میشه، این آقایون اطبا میدانند، کسی که جراحی میشه یا بدنش تیر میخوره یا خون داره از بدن میره، اثر روی اینی که خون از بدن خون ریزی داشته باشه اینه که به شدت شخص تشنه میشه. سه روز بالای داره، سه روز تشنه است، سه روز از بدنش خون رفته، رنگ کاملا زرد، در بدن نایی نمونده. نزدیک غروب جلاد آمد زیر پای گذاشت، آمد بالا، گفت میثم؟ گفت بلی. گفت هات لسانک، زبونتو در بیار. خندید. گفت چرا؟ گفت امیر ابن زیاد گفته زبانت رو قطع کنیم. خنده مامزهی کرد، گفت فرزند مرجانه زنازاده فکر کرده بود میتواند پیشگویی مولایم علی را کاری بکند که درست اتفاق نیفته، این زبانه، زبانش رو بریدن، خون فوران زد. امیرالمومنین فرموده بودند میسم، محاسن تو از خون زبان تو خضاب خواهد شد. خون فوران زد، تمام محاسنش پر خون شد. امیرالمومنین فرموده بود میسم، وقت غروب، هنگامی که قرص خورشید نیمی در غروب و در افق پنهان بشه، تو جان میدهی و به من میرسی. تا زبونش رو قطع کردن، دیدن سر میسم پر محاسن خون، برگشت طرف مغرب رو نگاه میکند چشماش. نیمی از قرص آفتاب که به افق رفت، دیدن میسم به امیرالمومنین پیوست. در دایره قدس جلال ابدیت، چون فاطمه باید به یم خون بنشینم. فاز میسم تمار، فست والله یا میسم، عجب برنده شدی. محاسن میسم خونین شد. شب اول چه روزه‌ای بخوانم برای شما؟ کار به اینجا رسید و کار جایی سخت. شیخ جعفر شوشتری میگه محاسن امام حسین روز عاشورا سه بار از خون کذاب شد. لا اله الا الله، اولی سخت‌تر از همه است. بار اول کجا خذاب شد؟ یعنی رنگ شد محاسن امام حسین با خون. گفته اون لحظه ای که سرش رو از صورت علی اکبر برداشت، همه دیدن از محاسن پدر خون سر پسر داره میریزه. خزام دوم کجا بود؟ این شیخ جعفر شریک باشه، شیخ جعفر شوشتری در کل ده شب عزاداری بنی فاطمه، خدام بنی فاطمه، جوانان بنی فاطمه. این شب اول آقای برادران عزیزم، آقای قانه، همین شب اول شیخ جعفر شوشتری رو در کل ده شب اگر زنده بودیم و عزاداری کردیم شریک کردیم. و میسم تمار خزام دوم کجا بود؟ میگه وقتی تیر به گلوی علی اصغر خون پاشید به صورت ابی عبدالله. یا حسین یا ابا عبدالله، محرم شروع شد آقا جان. سوز بده بر سخنم به دل سوخته خواهر. چقدر دل خواهرت زینب سوخت وقتی این خضاب ها رو میدید. خضاب سوم کجا بود؟ وقتی تیر رو از قلب خودش کشید، هر دو دست رو از خون قلبش باری کرد، دیدن تمام محاسن خودش رو خضاب کرد. فرمود خدایا میخواهم جدم رسول خدا رو ملاقات کنم، بگم یا جد عمر و ابو بکر من رو به این روز نشان. اگر مادرم رو نمی زدن و محسن ما رو نمی